ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. عزیزان، به مجله شبانگاهی رادیو فردا در این پنج شنبه 27 آبان ماه 1400 خورشیدی خوش آمدید. روزی که برابر است با 18 ماه نوامبر سال 2020 میلادی. الهه روانشاد هستم. شما را با آنچه که همکارانم هم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که در صف نخست به سراغ نخستین همکار نوشین سید حسینی بریم و از او خبرها رو بشنویم، تازه ترین ها رو.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. اردشیر زاهدی از دیپلمات‌های ارشد حکومت محمد رضا شاه پهلوی روز پنجشنبه در 93 سالگی درگذشت. آقای زاهدی از جمله در 6 سال پایانی حکومت پهلوی سفیر ایران در آمریکا بود. اردشیر زاهدی که پس از انقلاب اسلامی ساکن سوئیس شده بود، در سالهای اخیر منتقد سیاست‌های آمریکا در قبال ایران بود. او 3 سال قبل درباره انتقادهایش از دولت وقت آمریکا به رادیو فردا اینطور گفته بود:
هر ایرانی برای من مقام ایرانیت داره و خودم رو موظف میدونم به هر ایرانی احترام بذارم و اون ایرانیایی که امروز هستن به نظر من یا آدم احمقی هستم یا نه، ولی به نظر من اون افراد برادران و خواهران من هستن. اگر اونها بسوزن بدنشون، منم میخوام تو اون آتش باشم.
آقای زاهدی پیشتر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را که در عراق کشته شد سرباز وطن خوانده بود. این اظهار نظر با انتقاد مخالفان حکومت جمهوری اسلامی روبرو شد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید فرهاد سلمانپور زهیر، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ فشافویه، به دلیل اطلاع رسانی درباره مرگ مشکوک شاهین ناصری در این زندان با پرونده سازی جدیدی روبرو شده است. بر اساس این گزارش، فرهاد سلمانپور زهیر، کارمند سابق نهاد ریاست جمهوری در دوره محمود احمدی نژاد، مرداد ماه 2 سال قبل بازداشت و به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شد. آقای سلمانپور در پی مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان فشافویه با انتشار یک فایل صوتی اعلام کرد که او در زندان تهران بزرگ به قتل رسیده است. شاهین ناصری، کارشناس بازرگانی و زندانی غیر سیاسی، در آبان 98 با نوشتن نامه‌ای رسمی و ثبت شده از زندان شهادت داده بود که شخصا در آگاهی شیراز شاهد شکنجه نوید افکاری بوده است. او پس از این اقدام به زندان تهران بزرگ تبعید شد و شهریور امسال به طور مشکوکی در زندان جان باخت. اقدام علیه امنیت کشور از طریق ارسال فایل صوتی و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب و نشر اکاذیب از جمله اتهامات جدیدی است که علیه آقای سلمانپور مطرح شده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض فاحش حقوق بشر در ایران را بی اساس و فاقد هر گونه وجاهت و اثر قانونی توصیف کرد. این قطعنامه که روز چهارشنبه با اکثریت آرا تصویب شد، نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کند. پیشنویس این قطعنامه را کانادا تهیه کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه به جای پاسخ، کانادا و دیگر کشورهای غربی را به نقض حقوق انسان‌ها و همدستی در جنایات اسرائیل علیه فلسطینی‌ها متهم کرد. در قطعنامه سازمان ملل از جمله به تعداد بسیار نگران کننده احکام اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره شده است. ارمنستان با 400 دلار در ماه چوپان ایرانی استخدام می‌کند. در روزهای گذشته تصویر یک آگهی به زبان فارسی برای استخدام چوپان برای کار در ارمنستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این آگهی آمده است به 10 نفر برای کار چوپانی در ارمنستان با حقوق ماهیانه 400 دلار نیاز است و در صورت تسلط به زبان عربی درآمد آنها به 500 دلار افزایش خواهد یافت. در واکنش به این آگهی، رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام روز پنجشنبه گفت ارمنستان برای تصاحب بازارهای عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس تولید 1 میلیون رأس دام را در دستور کار خود قرار داده است. به گفته منصور پوریان، کشورهای عربی تقاضای زیادی برای خرید بره از نوع ایرانی دارند. از این رو چوپانان ایرانی استخدام می‌کنند تا کیفیت خود را به تولید ایرانی نزدیک کنند. رئیس شورای تأمین دام ایران نیز در واکنش به این آگهی گفت این وضعیت نتیجه سیاست‌های غلط دامی است که منجر به از دست رفتن بازار ایران شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدین و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اردشیر زاهدی دیپلمات ارشد دوره پهلوی درگذشت. اجماع و همبستگی برای فشار بیشتر بر ایران که هم اعضای برجام و هم کشورهای منطقه را در بر می‌گیرد. علی خامنه‌ای تشویق نخبگان به خروج از کشور را خیانت خوانده است. در این باره خواهیم شنید. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه دوران پهلوی، سفیر پیشین ایران در بریتانیا و آمریکا و همچنین داماد پیشین محمد رضا شاه پهلوی روز پنجشنبه امروز 27 آبان ماه در 93 سالگی درگذشت. نزدیکان خانواده زاهدی با تایید این خبر گفتند که اردشیر زاهدی صبح روز پنجشنبه در ویلای شخصی خود در سوئیس درگذشته است. اردشیر زاهدی متولد مهر ماه 1307 در تهران بود. او از دو خاندان سیاسی نسب می‌برد. پدرش سپهبد فضل الله زاهدی، نخست وزیر و چهره سرشناس نظامی و سیاسی در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه بود و پدر بزرگ مادری او میرزا نصرالله خان مشیرالدوله نخستین صدر اعظم ایران در دوره مشروطیت بود. در مورد زندگی و حتی مرگ اردشیر زاهدی رادیو فردا با منصوره پیرنیا نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن واشنگتن گفتگو کرده. او درباره اردشیر زاهدی کتابی نیز نوشته است. بشنویم از منصوره پیرنیا.
آقای زاهدی رویه فوق‌العاده‌ای داشت تا همین روز آخر و اصرار داشت که تمام تلفن‌هاش هم شخصا خودش جواب بده. حتی یه بار که من تلفن کرده بودم بهشون و تلفنم رو بر نداشته بودن، بعدن تلفن والا صد مهناز تلفن کردن گفتن که من و اردشیر خان می‌خواستیم با شما صحبت کنیم، نیستید. منظور این که تا روز آخر، تا حتی 4-5 روز پیش احوالشون خوب بود، ارتباطاتشون خوب بود، می آمدن دیدنشون، یعنی پرستار داشتن و بعدم سعی می کردن که خودشون رو روحیشون رو خوب نگه دارن همیشه و البته برای خودشون مقبره‌ای در همون مونترو آماده کردن. خیلی آدم واقع گرایی بود برای همه چیز و ارتباطش با ایران به دلیل ناسیونال بودن خاص خودش بود، یعنی که اردشیر زاهدی به راستی ایران رو دوست داشت. ایران مهم نبود براش که کی بیاد سر کار، کی سر کار باشه، مهمی بود که ایران بمونه، ایران جاودانی بمونه همیشه. و در این بابت هم خب خودش رو خیلی گاهی وقتا تلخ میکرد، حرفای میزدش، صحبتای کرده بود که برخلاف اون خواسته دیگران بود و میگم خیلی هم تلخ شد، ولی حرفش رو مردانه همیشه میزد و پیش میرفت.
خانم پیرنیا، شما چندین سال پیش، اگر اشتباه نکنم 14 سال پیش، کتابی در مورد اردشیر زاهدی منتشر کردید که ظاهراً پرفروش هم بوده. در این کتاب به چه نکاتی اشاره شده؟
اولا بگم کتاب اسمش بود روایت خاطرات اردشیر زاهدی و واقعا به من و داریوش پیرنیا همسرم که خیشی داشتن، یعنی اینکه اردشیر زاهدی نوه معتمدملک بود و مادرش خانم خدیجه پیرنیا دختر عموی همسر من داریوش پیرنیا بود و بسیار بانوی فوق‌العاده‌ای و این کتاب رو واقعا محبت کردن. تمام خاطراتشون رو من بگم روزها و شبها در همون مونترو بودم گفتن، نوشتیم و کتاب در اون زمان 5000 نسخه از این کتاب چاپ شد و باید بگم که آقای علیرضا میبودی شاهده که در یک روز نزدیک به 1000 جلد از این کتاب در وست‌وود کالیفرنیا به فروش رفت و هر هیچ کتاب فارسی نبوده که با این استقبال روبره بشه. البته کتاب بسیار کامل بود، یعنی از زندگی سپهبد زاهدی شروع می شد، بعد از دوران طفولت خود اردشیر زاهدی با نزدیک 680 عکس خانوادگی و خصوصی و اجتماعی و دیگه واقعا دیدنی. آخرین عکسش هم عکسی بود که مادر خود ایشون گرفتن از من و از خانواده وقتی در بونسو جمع بودیم. این آخرین عکسی بود که در این کتاب چاپ شده که همه خانواده، یعنی ولادت شهناز، ولادت مهناز و ملکه فوزیه و آقا دارش پیرنیا و دوستان و یاران و حتی همسر فقید ولادت شهناز در اونجا بودن. این عکس رو خودشون گرفتن و حیف که این عکس رو ما خود ایشون در این عکس نیستن، ولی به هر حال یادگار خوبیست. اما عکس زیبایی داریوش پیرنیا ازشون گرفت، عکس بسیار جالبی که ایشون در حال راه رفتن بودن در مونترو. میدونید عادت دیرینشون برای بود که روزا راه برن، صبحونه رو دیر میخوردن و میرفتن، راه میرفتن از مسیر خونهشون تا وسط شهر مونترو پیاده راه میرفتن و البته در این فاصله هم یک بار مورد حمله چند تا جوان مست در ایرج قرار گرفته بودن که از اون موقع اون صدمه بدنی به ایشون وارد اومد و به راستی خود از پا انداختشون زیر عملای مخصوص بودن، عملای خاص استخون بودن و ستون فقرات. به هر حال به نظر من مردی ایستا بود در راه ایران و عاشق ایران و همیشه ناسیونالیست و آینده نگر.
خانم پیرنیا، شما میگید که اردشیر زاهدی همیشه بر اعتقاداتش راسخانه می ایستاد. یکی از اعتقادات اردشیر زاهدی این بود که قاسم سلیمانی مردی وطن پرسته و اون رو تقدیر کرده بود کارهاشو. تصور میکنید که تا آخر عمر بر همین اعتقاد راسخ باقی موندن یا در اون تعدیل ایجاد شد؟
البته این نکته رو بگم که اردشیر اصلا آدم مذهبی بود، یعنی اون موقع هم شبهای پیاده می رفتن تا امامزاده داوود دوستان و در اعتقادات درونی مذهبی داشتش. و یک بار که من گفتم که ما باید انتخاب کنیم بین ایران و اسلام یا خمینی و پادشاهی، برگشت گفت دست از این پاچه بازیتون بردارین، ایران باید بمونه. یعنی عملا علاقه خاصی به ایران داشت. حالا هر کی میتونست ایران رو یک پارچه نگه داره. من فکر میکنم داستان، البته اردشیر خیلی انسان آگاهی بود از سیاست های پشت قضایا، یعنی اتفاقاتی که میفته بین امریکایی ها و جهانی ها برای خاورمیانه رو مخشوش نگه داشتن و خودش درست میدیدش که چطور اینا با چه حیله و با چه وقی شاه رو از جا برداشتن، ملت رو از اون یک پارچگی واقعا بیرون آوردن متاسفانه. و بعد این همون کارم داشت میدید به چشم خودش که حالا که ایران زیر لوای ناسیونالیسم مذهبی قرار گرفته و سعی میکنن به این ترتیب نگهش دارن، باز هم میدید که چه اتفاقاتی میفته. و از جمله خب قاسم سلیمانی خودش در یه مذاکره صحبتی با من میگفتش که نباید اینجور به سری میگفتم. البته حمله ها بهش شروع شد، ولی اون ایستایی خودش رو بر این داشت که هر کسی از ایران دفاع کنه، هر کسی بتونه ایران رو به یه نوعی پارچه نگه داره، این به هر حال قابل تقدیسه. همم شماتتش میکردن، ولی اون بر حرف خودش ایستایی خودش داشت. برای اینکه درست میدونست همون بلایی که امریکایی‌ها و خارجی‌ها بر سر ایران و پادشاهی آوردن، همون کارا میخوان با جمهوری اسلامی بکنن، که خب البته همه استقبال میکنیم اگه همچین کاری بکنن. ولی در این بازی هم خب میدیدید که چطوری اون از سلیمانی رو از برداشتن. و اردشیر میگم چون میدونست، یا در درست یه چیزی دیگم یادمه که مثلا وقتی خانم بوتو میخواست بره به پاکستان، همیشه هر تمامی رجال سیاسی به نوعی، حتی کیزینجر در سالی 10 روز تو خونه اون مهمان بودش، اصلا ارتباطاتش رو با همه سیاست ها داشت. و یادمه که خانم بوتو، بی نظیر بوتو، وقتی رفت به مونترو که با سه روزم اونجا بود که با مونترو که با اردشیر خان خداحافظی بکنه، بهش گفت نرو، تو اگر میری از این سفر بر نمیگردی. و همون موقع با مادرش تماس گرفت و در لندن که بگو نرو، ولی خب متاسفانه گوش نکرد و رفت و بعد اونجور از بین برداشته شد. کسی بود که از تمام اون حواشی و پشت پرده های سیاست مطلع بود. و بسیار در این مورد آگاه بود. التماتاتش هم تا این اواخر با همجه فقط امریکا سفر نمی کرد دیگه از یه دورانی، و بسیار آزرده شده بود از این بازی هایی که امریکایی ها با برسر ایرانی ها میارن.
اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه دوران پهلوی ایران و سفیر پیشین ایران در بریتانیا و آمریکا و همچنین داماد سابق محمد رضا شاه پهلوی روز پنج شنبه امروز 27 آبان ماه در 93 سالگی درگذشت. از منصوره پیرنیا نویسنده، روزنامه نگار و از نزدیکان اردشیر زاهدی میشنیدیم درباره زندگی و مرگ این دیپلمات برجسته ایرانی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رویکرد تهران در مواجهه با مناقشه هسته‌ای ترکیبی است از ادبیات ستیزه‌جویانه همراه با اقداماتی که کاهش تعهدات برجامی خوانده شده. این ترکیب رفته رفته به اجماع بر سر فشار بیشتر بر ایران شکل می‌دهد. در این اجماع علاوه بر اکثر کشورهای طرف برجام، کشورهای منطقه نیز حضوری پررنگ پیدا کردند. گزارشی بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
اول مهر ماه در دیدار وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و همتایانش در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفته شد که گروهی کاری در مورد امنیت و ثبات منطقه‌ای تشکیل بشود. این گروه کاری روز چهارشنبه 26 آبان تشکیل جلسه داد و آنچه مجموع سیاست‌های ستیزه‌جویانه و خطرناک ایران در منطقه نامید را محکوم کرد. از اقدام برای اشاعه قدرت هسته‌ای تا استفاده صریح از موشک‌های پیشرفته بالستیک تا سیستم‌های پهپادی. روز پنجشنبه هم مدیران سیاسی سه کشور اروپایی طرف مذاکره ایران در وین، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، به علاوه نمایندگان مصر و اردن به این گروه کاری متشکل از مدیران سیاسی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و نیز نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران رابرت مالی افزوده شدند. در بیانیه مشترکی که این گروه کاری در ریاض منتشر کرد، طرفهای اروپایی و آمریکا از تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش و ترغیب گفتگو استقبال کردند و در این حال بازگشت ایران و آمریکا به تعهدات برجامی و پایبندی کامل به توافق هسته‌ای مورد تأکید قرار گرفت. این گروه کاری با ابراز نگرانی و محکوم کردن اقدامات بی ثبات کننده ایران بر این نکته پای فشرد که بازگشت به برجام و گفتگوهای منطقه‌ای به نفع کل خاورمیانه است تا با تبادلات اقتصادی و تشریک مساعی زمینه رشد و رفاه برای مردم منطقه از جمله مردم ایران حاصل شود. این در حالی است که در همین روز علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران، در یک پیام توییتری نوشت: موفقیت مذاکراتی که آغاز می شود در گرو اراده جدی و آمادگی عملی طرف مقابل برای لغو تحریم هاست. علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در امور ایران، پیشتر در مورد این رویکرد ایران برای ورود به مذاکرات هسته‌ای به رادیو فردا گفته بود:
از یک طرف مقامات ایران میگن برجام نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، و از طرف مقابل به دنبال خواسته هایی هستن که واقعا در برجام اصلا وجود ندارن. یعنی بحث تضمین ها اصلا در برجام بی‌معناست. بحث این که هیچ تحریمی رو آمریکا حق نداره اعمال بکنه واقعا بی‌معنا هستن، و بنابراین اگر این خواسته های ایران سقف خواسته هاش نباشن و کف خواسته های ایران باشن، از حالا میشه پیش بینی کرد که مذاکرات به بنبست خواهد خورد و به احتمال زیاد برجام دیر یا زود از بین خواهد رفت.
در همین حال وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری اظهار داشت چالش های امنیتی جدی که ایران ایجاد می‌کند فراتر از برنامه اتمی این کشور است.
Iran presents serious security challenges that extend beyond that program.
لوید آستین تأکید کرد که حامی راه حل دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران است، اما به صراحت گفت واشنگتن از خود، متحدان و منافعش در برابر تهدیدهای ایران و نیروهای نیابتیش دفاع خواهد کرد.
So I'm going to be continue to be very clear. We will defend ourselves and our partners and our interests against threats from Iran or its proxies.
در تحول دیگر، فرانسه در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد اقدامات مناقشه برانگیز و عدم همکاری ایران با آژانس خواستار آن شد که شورای حکام در نشست هفته آینده خود پیامی قاطع در این باره برای ایران ارسال کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه خواستار بازگشت فوری تهران به تعهدات خود در برجام از سرگیری همکاری با آژانس و اجرای کامل توافق هسته‌ای شد. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 3 آذر ماه برگزار خواهد شد و دور تازه مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی بر سر احیای برجام 8 آذر ماه خواهد بود.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که وزارت بهداشت ایران امروز گزارش داده که در 24 ساعت گذشته 103 نفر دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و این در حالی است که آمار ابتلا به کرونا در برخی کشورهای جهان به شدت رو به افزایش است. از جمله این کشورها می توان به آلمان، جمهوری چک و اتریش اشاره کرد. با ماهان قفاری، پژوهشگر ارشد در روند فوق دکترا در رشته همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا همراه هستیم. همراه خواهیم بود. عزیزان اجازه بدید که اول اطلاع میدن که گزارش دیگری آمده است و اون اینکه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز در دیدار با گروهی از دانشجویان نخبه کشور در سخنانی تشویق نخبگان به خروج از کشور را خیانت توصیف کرد. این اتهام توسط رهبر جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که ایران یکی از بالاترین میزان فرار مغزها در جهان را دارد و سالانه 10,000 متخصص تحصیل کرده کشور را ترک می کنند. رضا جمالی از رادیو فردا.
در حالی که روند مهاجرت نخبگان، دانشجویان و دیگر نیروهای ماهر و متخصص از ایران دست کم در 1-2 سال اخیر روند تندتری به خود گرفته است، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه هفته جاری در دیدار با گروهی از استعدادهای برتر علمی کشور افرادی را که موجب مهاجرت نخبگان از ایران میشوند را خیانتکار توصیف کرد.
در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستند که جوان نخبه را تشویق می‌کنند به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت.
رهبر جمهوری اسلامی با انداختن توپ در زمینه نخبگان علمی کشور بدون اشاره به نقش حکومت در خروج آنان از ایران از نخبگان برتر خواست با سختی‌های موجود کشور کنار بیایند.
گاهی لازمه که جوان نخبه با سختی‌ها هم بسازه. این برداشت که همه چی باید آماده باشه، در جای خود باشه تا نخبه بتوانه کار بکنه، این برداشت درستی نیست.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران یکی از بالاترین میزان فرار مغزها در جهان را داراست و سالانه 10,000 متخصص تحصیل کرده ایران را ترک می‌کنند. دلایل روند خارج شدن نیروهای متخصص از ایران را بسیاری از کارشناسان مواردی همچون بی‌ثباتی اقتصادی و همچنین نبود آزادی‌های مدنی عنوان می‌کنند. محسن رنانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، به تازگی در اظهاراتی در همین زمینه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، روند فعلی خروج نخبگان از کشور را تهدید کننده گوهر ایران توصیف می‌کند.
مهاجرت‌های مستمر 30-40 ساله نه تنها نظام تدبیر را تخلیه کرده و به همین خاطر نظام تدبیر روز به روز ناتوانتر و ناکارآمدتر و فاسدتر میشه، برای اینکه نخبگان ازش فرار کردن، یا اخراج کرد نخبگان رو یا فرار کردن. اما امروز به مرزی رسیدیم که ما وارد مرحله استهلاک تمدنی شدیم. گوهر ایران در خطره.
اما خروج نخبگان علمی و استعدادهای برتر از ایران تنها یکی از مشکلات فعلی هدر رفته این نیروهای ارزشمند برای کشور است. از طرف دیگر اخراج‌ها، بازداشت‌ها و برخوردهای سلبی با دانشجویان، استادان دانشگاه‌ها و دیگر نیروهای متخصص در طول سال‌های اخیر یکی از موزلات جدی نابودسازی این سرمایه‌های بزرگ ملی در ایران بوده است. علی یونسی و امیر حسین مرادی از برندگان المپیاد نجوم در ایران و جهان از جمله نخبگانی هستند که بنابر اتهامات امنیتی ثابت نشده از سوی دستگاه قضایی ایران در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. رضا یونسی، برادر علی یونسی ساکن سوئد، در واکنش به اظهارات علی خامنه‌ای درباره اهمیت نخبگان در ایران به رادیو فردا این چنین میگوید:
واقعیت اینه که وقتی این صحبت‌ها میشه امروز، یه مقدار جای تعجب داره، چون صحبت و حرف زدن میشه حرف زد، ولی در عمل می‌بینیم که امثال علی یونسی و امیر حسین مرادی که جزء دانشان این کشور هستن به حدی حق و حقوقشون ضایع میشه که حتی قوه قضاییه و وزارت اطلاعات اون چیزایی که خودشون ادعا میکنه به عنوان قانون اینها رعایت نمیشه. توی این شرایط که دانشجو به این شکل سرکوب میشن، بازداشت میشن، زندانی میشن، برخی دیگه از دانشجوها تحصیل محروم میشن، برخی از اساتید تحت فشار هستن تحصیل محروم میشن. واقعیت اینه در عمل نمیشه گفت که ما از نخبگان یا دانشجویان و جوانان کشور بخوایم که توی ایران بمونن، به کار ادامه بدن، پیشرفت کشور کمک کنن با این همه فشار و سرکوب و عدم رعایت حتی قوانینی که خودشون دارن. وقتی همچین تناقضایی هست، وقتی سیستم کار نمیکنه، نباید هم انتظار داشت از جوانان و نخبگان که این همه فشار و مشکلات رو تحمل کنن.
بر اساس سالنامه مهاجرتی ایران 1400 که توسط رصدخانه مهاجرت ایران و زیر نظر پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در هفته اول مرداد امسال منتشر شد، ایران از نظر شاخص مهاجرت در سال 2020 بین 132 کشور جهان در رتبه 102 قرار دارد.
اینجا رادیو فرداست.
خب عزیزان، همان گونه که پیشتر وعده دادم با ماهان قفاری پژوهشگر ارشد در روند فوق دکترا در رشته همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا همراه هستیم تا در مورد روند گسترش کرونا و ابتلا به آن در کشورهای جهان و همچنین در ایران گفتگویی داشته باشیم. آقای قفاری، آمار ابتلا در برخی کشورهای جهان به شدت رو به افزایشه. ضمن عرض سلام به شما و خوش آمد به مجله شبانگاهی رادیو فردا، بشنویم از شما در مورد از جمله آلمان، جمهوری چک، اتریش که اوضاع در اونها نابسامان گزارش شده.
بله با سلام، همونطور که به درستی اشاره کردین ما الان شاهد یک پیک گسترده در تقریبا بخش متعددی از کشورهای اروپایی هستیم. اونچه که شاید بتونیم بگیم دلیل اصلی این پیش بردن این موج هست در بسیار از کشورها همین مسئله عدم پوشش کامل واکسیناسیون هست. یعنی ما همین چندی پیش در واقع موج جدید اروپا از کشورهای رومانی و بلغارستان شروع شد که تنها 30-40% جامعهشون رو بیشتر نتونسته بودن واکسینه کنن به خاطر عدم تمایل جامعه به واکسیناسیون، و الان به ترتیب میبینیم کشورهایی که الان دارن اشاره کردیم به چند تاشون، اسلوانی هم جزوش هست و کشورهای دیگه، کرواسی هم همینطور، بیشتر شرق اروپا، اونهایی که کمتر پوشش واکسیناسیون داشتن با چالش بیشتری روبرو هستن. واقعا وقتی که یک جورایی به فصل سرما میریم این انتظار میرفت که موجای بیماری در واقع در کشورها شکل بگیره، اون هم توأم شده با بازگشایی و عادی سازی در واقع بعد از پاندمی، شرایط بعد از پاندمی، در حالی که ما میدونیم خب هنوز ویروس به چرخش در میاد و خب این میتونه تلفات رو مخصوصا در افرادی که کامل واکسینه نشدن بالا ببره و اون چیزی هست که داریم مشاهده میکنیم.
آقای غفاری، وضعیت در ایران چطوره؟ وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 103 نفر دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن. ضمن این اعلام کرده که واکسیناسیون کامل 50% از جمعیت انجام شده، اما در جای دیگه گفته که واکسیناسیون بر اساس جمعیت کل کشور به 50% برای جمعیت هدف که شامل 67 میلیون نفر از کل جمعیت کشور میشه رسیده. دیدگاه شما درباره وضعیت واکسیناسیون و وضعیت ابتلا به انواع گوناگون و متفاوت ویروس های کرونا در ایران چگونه است؟
بله، همونطور که اشاره کردین الان تقریبا چند هفته این میشه که مرکز آمار و فناوری اطلاعات ایران که وابسته به وزارت بهداشت و درمان هست داره آمار استانی، پوشش استانی واکسیناسیون رو برای اولین بار منتشر میکنه که یک فهم دقیقی به ما میده از وضعیت واکسیناسیون در استانهای مختلف. اون چه که ریپورت امروزی بود که من مقابلم هست و میبینم، در پوشش کامل واکسیناسیون در افراد بالای 12 سال، افراد بالای 12 سال، ما عمدتاً در وضعیتی هستیم که به طور متوسط 60% پوشش کامل واکسیناسیون در این گروه های سنی بالاتر از 12 سال داشتیم، که خب واقعیت این هستش که یک کمی امیدبخش، اتفاق خوبیه، چون همونطور که گفتم ما میدونیم هر چقدر پوشش واکسیناسیون کمتر باشه یا این عدم اطمینان به واکسیناسیون وجود داشته باشه، میتونیم مورد در واقع ریسک بیشتر اون استان‌ها قرار بگیرن برای آمار ابتلا و تلفات بیشتر. اما از طرف دیگه نگاه بکنیم به آمار بستری‌ها در استان‌های مختلف که اپلیکیشن ماسک اون رو گزارش می‌کنه، هنوز ما به صورت استانی روند پایداری رو داریم، بیشتر استانها یا روند نزولی دارن یک روند پایدار دارن، اما این در واقع نباید خیلی امیدوارمون کنه که الزاماً به این معنا خواهد بود که در آینده ریسک بیماری نیست. با هم بزرگتر شدن هوا و بازگشایی های مجدد کسب و کارها و حالا نزدیک شدن حتی به سال جدید، در ماهای آینده ما میتونیم به شرایطی باز برگردیم که تراکم جمعیت در فضای بسته بیشتر بشه و این زمینه ساز بیماری و چرخش مجدد بیماری میشه. متاسفانه شاهد خواهیم بود که در قشرهایی که شاید به خاطر مسائل مختلف، چه اقتصادی، عدم دسترسی به سلامت مناسب یا مسائل دیگر، واکسیناسیون کامل نداشتن و در ریسک بیماری هستن، ویروس در اونها به چرخش در بیاد، ما ممکن است به همین ترتیب یک موج جدید بیماری شکل بگیره. ولی نیمه خوب قضیه این خواهد بود که آمار فوت پایین‌تر خواهد بود به خاطر همین واکسیناسیون گسترده در عمده استان‌های کشور.
سپاسگزارم. با ماهان غفاری، پژوهشگر ارشد در رشته همه‌گیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا همراه بودیم. هادی خورسندی، شاعر و طنز پرداز نامدار، چند روز پیش هنگام خروج از دادگاه مردمی آبان 98 با عده‌ای روبرو شد که به او بی‌حرمتی کردند. این افراد خود را هواداران پادشاهی می‌خواندند. به دنبال این برخورد، شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای گفته است که این گونه افراد هیچ نسبتی با باورهای او ندارند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
هادی خورسندی، نویسنده، شاعر و طنز پرداز سرشناس، چند روز پیش در لندن با عده‌ای از ایرانیان روبرو شد که خود را هواداران پادشاهی می‌خواندند. هادی خورسندی شرح آنچه را که گذشته به این صورت برای رادیو فردا بیان کرد.
خیلی ساده آغاز شد. من دادگاه رو داشتم، ترک میکردم، وقت تمام شده بود و اینا آدمایی بودن که دم در تو پیاده رو ایستاده بودن و با دیدن من برحال یه اغراهی رو خواستن بگوشایند سر من و نوشته های من و ماجراشون. البته هیچ ربطی به اون چه که در دادگاه گذشته بود و پرچم و اینا نداشته. اینها با من دعوا داشتن سر یک چیزایی که من خونده بودن یا نخوانده بودن، برای که من بهشون گفتم که شما خواننده من نیستیم و گفتم به درک نیست، ما اصلا دوست نداریم نوشته های تو رو بخونیم. من گفتم بهشون که من رابطم با رضا پهلوی محترمانه تر از اینه که با شما هست. گفتن رضا نگو، رضا پهلوی نگو، بگو شاهزاده. تا بگم شاهزاده، گفتن نه بگو پادشاه. گفتم ایشون خودش رو پادشاه نمیدانه. گفتن نه ما میدانیم. به همین دلیلاش بود که فکر میکنم که آقای رضا پهلوی روز بعدش اون اطلاعی هم دادن.
در پی این ماجرا شاهزاده رضا پهلوی بیانیه‌ای منتشر ساخت که در شبکه‌های اجتماعی با واکنش زیادی روبرو شد. رضا پهلوی در این بیانیه نوشته است: همانطور که همیشه گفتم، کسانی که با ادعای طرفداری و یا همگامی با من و بعضن با سوء استفاده از نام و تصویر من دست به توهین، فحاشی و ترور شخصیتی میزنند، هیچ نسبتی با منش و روش و باورهای من ندارند. در این پیوند هادی خورسندی چنین میگوید:
ایشون به ظاهر از من دفاع کردند، اما در واقع از خودشون دفاع کردند و من بهشون هم حق میدم و با ایشون هم همدردی میکنم که آدم های بیمسئولیتی در میدان و در خیابان عملیاتی رو به نام ایشون و به نام طرفداری از ایشون انجام میدن و ایشون حق داشت که براحت خودش رو از اون ماجرایی که برای من اتفاق افتاده بود اعلام کنه که برای من اون محرز بود که ربطی به ایشان نداره و امیدوارم که بینش ما و قضاوتهای ما در آینده نسبت به اینجور حرکات و عملیاتی که انجام میشه اونقدر روشن باشه که حتی نیازی به این بیانیه ها نباشه و خودمون بتونیم تشخیص بدیم که اینها از کجا آب میخوره، خودسرانه است یا اگر خودسرانه نیست سرش به کجاها وصله. همونطور که در بیانیه شاهزاده رضا پهلوی هم آمده که اینها نه تنها به نفع جمهوری اسلامیه، بلکه اونها خودشون گاهی دامن میزنن به این قضا. کرزایی، آقای خودش خیلی حرف زیبایی بود و هوشمندانه‌ای که ایشون نوشته بودن.
در بخش دیگری از بیانیه رضا پهلوی آمده است که پرسش انتقاد سازنده و اعتراض محترمانه حقی است که باید از آن با هدف بهبود امور و رفع کاستی ها و ایرادها در جبهه بزرگ و متکثر مخالفان استفاده کرد و در مقابل اتهام زنی و عملیات تخریبی رفتار ناپسندی است که سودش را جمهوری اسلامی می‌برد و چه بسا خود نیز به آن دامن می زند. در همین رابطه علیرضا کیانی هوادار نظام پادشاهی و عضو فرشگرد در آمریکا چنین می گوید:
این یک پیام جدید نیستش. به این معنا پیام جدید نیستش که در همین ویدئویی که همراه با این پیام در شبکه‌های اجتماعی رسمی شاهزاده رضا پهلوی بارگذاری شده، ما می‌بینیم که در سال‌های مختلف در واقع پیام شاهزاده به بیان‌های دیگه در این ویدئو هست. به هر حال این یک مسئله کاملا مبرهنیه. خیلی ها در واقع این رو تایید کنن از متخصصان امنیت که نیروهای سایبری جمهوری اسلامی به نام ایشون، به نام پدر بزرگشون، به نام پدر ایشون در واقع تلاش میکنن که چهره منفی جلوه بدن. شاهزاده تو همین در واقع پیام خودشون روی تاکید میکنن که عملا نباید به اصطلاح در بازی اونا قرار گرفت. ولی چرا شاهزاده در واقع برخلاف دیگر نیروهای سیاسی روی مسئله حساس هستش؟ من اینجا میگم به دلیل بزرگزاده بودن ایشون و به دلیل بزرگمنشی ایشون هستش. به نظر من کاملا طبیعی، پند خوبی بوده، نصیحت خوبی بوده که بالاخره این عصبانیت برحقی که هواداران ایشون و اساسا ایرانی ها از عوامل انقلاب 57 دارن، اونایی که هنوز عذرخواهی نکردن، منظورم اون افراد دست افراد هستن و این افرادی هستن که به اشتباه خودشون واقف هستن، اون بحث دیگه‌ایه و محترم هستن، جزو ایرانیان هستن و میتونن اصلا یاریگری این مسیر باشن. اون افرادی که هنوز از 57 دفاع میکنن، شاهزاده تر همین پیام میگن باید در واقع پرسشگری بشه، انتقاد بشه، اعتراض بشه، ولی بالاخره مرزش هم با فحاشی کاملا روشن هستش. من این پیام رو خیلی پیام منطقی، متین، در واقع خوب، پند خوبی میدونم که در واقع به مثابه اینکه بزرگتر یک جریان، بزرگتر در واقع یک به اصطلاح سامانه بخواد نسبت به هواداران خودش بده.
شاهزاده رضا پهلوی در پایان پیام خیش ایرانیان را بار دیگر به همبستگی و اتحاد برای آزادی ایران فراخوانده است که به گفته او این بزرگترین ادای دین ما به جان باختگان سرفراز آبان 98 خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند بار دیگر کهنه طرح محدودیت داشتن حیوانات خانگی را با سر و شکلی تازه با هدف بدل شدن به قانون در مجلس به بحث بگذارند. طرحی که جریمه‌اش قرار است 10 تا 30 برابر حداقل حقوق کارگری باشد، به علاوه ضبط حیوان مربوطه. البته این موضوع بحث‌های دامنه‌داری را به همراه داشته و حتی چهره‌های مشهور و فعالان فضای مجازی را هم به خشم آورده است. بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر دورخیز کردند تا به گفته خودشان از حقوق عامه در برابر آنچه حیوانات مضر و خطرناک می‌نامند صیانت کنند. بله، صیانت، یعنی همان نگهداری خودمان، که نمایندگان مجلس 11 این روزها بر سر بسیاری از طرح‌هایشان می‌گذارند. واژه‌ای که حتی وکلای دادگستری مانند نعمت احمدی هم در کاربرد حقوقی آن از سوی مجلس شورای اسلامی دچار تردیدند.
یه کلمه تو دهن نمایندگان مجلس افتاده به اسم صیانت و من نمیدونم واقعا معنی صیانت رو چه منظوری ازش دارن.
به هر روی در طرح تازه نمایندگان مجلس شورای اسلامی طیف گسترده‌ای از حیوانات رو میتوانید. حیوانات به نوشته مواد پیشنهادی الحاقی به قانون مجازات اسلامی وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک در کنار مثال‌های محدودی از کروکودیل، میمون و مار تا خرگوش و سگ و گربه، بدون توجه به پذیرش خانگی بودن گونه‌های از این حیوانات. ولی خودمانیم، این تقسیم بندی عجیب نیست؟ پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران.
قطعا از نظر من دامپزشک خرگوش و موش و گربه و سگ و کروکودیل و لاک پشتو نمیشه توی یک گروه از لحاظ خطر قرار داد. خطر به چه معنا؟ ولی حیوانات خانگی متعارف خب ما فرمول داریم برای بهداشتشون.
وجود یک لفظ فقهی در کنار نام این حیوانات شاید تکلیف را تا حدودی روشن کند. نجس العین بودن که در این ماده الحاقی با محافظه‌کاری و افزودن واژه سایر حیوانات در کنار نام سگ به کار برده شده است. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران این طرح را پوششی فریبنده می داند.
من توی عمرم ندیدم در تهران یا شهرهای دیگه یکی کروکودیل داشته باشه داره بگردونه پیاده یا سواره. هدف نهایی اینه که در یک پوشش فریبنده‌ای مسئله سگ رو بگنجونن.
اندکی بیش از 70 نماینده مجلس شورای اسلامی امضای خود را پای این طرح محدود کننده گذاشتند. طرحی که به گفته پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران فاقد کار کارشناسی است.
تو این طرح اصلا کار کارشناسی نشده، با جامعه دامپزشکان که قطعا صحبت نشده و من بعید می‌دونم با دامپزشک دیگه هم حتی صحبت شده باشه، حتی با متخصص محیط زیست هم صحبت نشده، کمان که توی این طرح من امضای خانم مهندس رفیعی رو ندیدم و با ایشون هم که صحبت کردم ایشون هم خودشون گفتن من مخالف این طرحم و امضا نکردم طرحو، هرچند که متاسفم که دیدم که بعضی از افراد کمیسیون بهداشت این طرحو امضا کردن.
این طرح اتحادیه مشاوران املاک رو هم ملزم میکند تا موجران را برای گنجاندن قید ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوعه تحت فشار بگذارد و برکنار از ممنوعیت حمل و گرداندن حیوانات، دست همسایگان را هم برای شکایت و برخوردهای پلیسی قضایی باز میگذارد. نعمت احمدی وکیل دادگستری از تشتت در عنوان و موضوع این طرح میگوید و پای تبدیل شدن آن به ضد قانون را پیش میکشد.
قانون باید قابلیت اعمال و اجرا داشته باشه. وقتی شما قانونی رو می‌نویسید، متنی رو می‌نویسید و تبدیل رو قانونش می‌کنی که امکان اجرا نداره، متجری می‌کنی مردم رو. یعنی وقتی من بتونم این قانون رو دور بزنم، قانون بزرگترم دور می‌زنم.
اگر برای پیام محبی دامپزشک در تهران این نوع رویکرد نشانه شکاف است،
جامعه ما به شدت داره از یک عدم گفتمان بین قانونگذاران و مردم رنج میبره. متاسفانه این شکاف و این اختلاف داره روز به روز خودشو نشون میده.
منتقدان مجلس 11 که آن را مجلسی اقلیتی میدانند معتقدند که این مجلس دیگر حتی در قالب گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی هم نمی گنجد و در رأس امور نیست. بنابراین به گفته سعید مدنی جامعه شناس در تهران به انتخاب سوژه برای مخاطب خاص دست می‌زند.
این مجلس می‌دونه که نه، اون بخش اکثریت یا جریان عمده در جامعه ایران خیلی گوشش به صدای مجلس هست و نه اساساً از ابتدا امیدی به کارکرد این مجلس داشته، اما اون گروهی که به اینها رأی داده یا هنوز باور داشته که از طریق صندوق رأی میشه که تغییرات ایجاد کرد، مثلا یه گروه اقلیتی هستند که دغدغه فضای مجازی رو داشتن، دغدغه کاهش فرزندآوری و کوچک شدن جمعیت رو داشتن، دغدغه‌های فرهنگی داشتن مثل مثلا کارایی که قبح شرعی یا احیانا از دید اونها قبح اجتماعی داشته مثل نگه داشتن حیوان خانگی.
طرحی که در مجلس 11 برای محدود کردن همزیستی شهروندان ایرانی با حیوانات خانگی اعلام وصول شده، بازمانده تلاشی است که در آغاز دهه 90 در مجلس اصولگرای 8 آغاز شد. مجلسی که مانند همین مجلس با مشارکتی حد اقلی شکل گرفت. سعید مدنی جامعه شناس در تهران.
همین روندی که الان ببینید توی انتخاب سوژه ها در مجلس نشون دهنده اینه که این فرایند بحران ها در جامعه ایران اصلا اجازه تصمیم گیری های واقع بینانه یا منطقی رو به افراد مؤثر در ساختار حکمرانی نمیده. اساسا تمامی این قوانینی که اخیراً مطرحه هیچ تأثیری بر رفتار شهروندان نداره. یعنی جریان تغییرات اجتماعی در ایران که از حدود اوایل دهه 70 شروع شده، سونامیایی در پی داره که الان شواهدش پیدا شده.
در این حیث و بیس است که کارزاری مجازی هم در مخالفت با این طرح با خطاب قرار دادن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی راه افتاده که از رئیس مجلس خواسته تا با تصویب قوانین به نوشته حامیان این کارزار پیشرو از محیط زیست، حقوق شهروندی، احترام به حریم شخصی و حقوق حیوانات حمایت کند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره،
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شما شنوندگان خوب رادیو فردا خاموش نمونید. اگر گپ و گفتی با دیگر ایرانیان و با دیگر مردم جهان دارید، اجازه بدید رادیو فردا پژواک صدای شما باشه. گذاشتن صدا و پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا یا هر کجای دیگر با شما و رساندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون را دیگه به عهده ما بگذارید. 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست. پویا، پایدار و پیروز باشید.